برای دو نفر زمان قرعه کشی 20 فروردین ماه 1401 جشنواره نارنجستون نیازچی www.niazchi.com.
هشتگ خبر. ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، رادیو اقتصاد. مصرف گاز در ایران برابر با 12 کشور ثروتمند اروپایی. معاون وزیر نفت گفت ایران سومین تولید کننده گاز جهان و چهارمین مصرف کننده آن پس از روسیه، آمریکا و چین است و میزان مصرف گاز در کشورمان تقریبا با 12 کشور ثروتمند اروپا برابری می کند. چگنی با بیان این که عوامل زیادی روی مصرف تأثیر گذار است افزود، متاسفانه در کشور در زمینه مکانیزم هایی که در همه دنیا برای کاهش مصرف به کار گرفته می شود، کمکاری شده و به درستی فرهنگ سازی نشده است. معاون وزیر نفت با تأکید بر لزوم عزم ملی برای فرهنگ سازی در زمینه مصرف گاز افزود، امسال نیز شرایط ما از نظر تولید و مصرف مطلوب نیست و برای پایداری شبکه مجبوریم محدودیت‌هایی را اعمال کنیم تا بتوانیم از فصل سرد سرما عبور کنیم. معاون وزیر نفت اضافه کرد با توجه به سرمای زودرس، میزان مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به 480 میلیون متر مکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 90 میلیون متر مکعب افزایش یافته است. چگنی گفت افزایش مصرف باعث شده محدودیت‌هایی در حوزه نیروگاهی اعمال کنیم و بخش نیروگاهی به سمت استفاده از سوخت دوم و مایع بروند. به این ترتیب با افزایش مصرف گازوئیل میزان صادرات محدود می شود.
خورشید منتظر توست، به صورتش لبخند بزن تا روز آغاز شود.
حالا خورشید رو به رومه، دیگه فصل سایه مرده، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهایی مو برده، یکی تنهایی مو برده.
خدایا روزیم در دستان توست، تویی که والاترین و بهترینی. خدایا به امید تو آغاز میکنم، تویی که ارحم الراحمینی.
باران تویی به خاک من بزن، بازا ببین که بی مه تو من هوای پر زدن نداره.
آسمان از نو، زمین از نو، عشق از نو، صبح از نو، روز از نو، روز از نو، روز از نو.
چه روز خوبیه امروز، چه بی انداز خوشحالم، مثل پروانه بی نظرم، چقدر شاد و سبک بالم. چه روز خوبیه امروز، امید و عشق و میبینم، به تقدیری که در پیشه به این آینده خوشبینم، به این آینده خوشبینم.
سلام و صبح بخیر دوباره بنده و همکارانم رو پذیرا باشید در بخش دوم برنامه روز از نو از رادیو اقتصاد.
قدر تنهاییتون رو بدونید، در تنهایی و سکوت صدای کتاب ها رو بهتر و بیشتر میشنوید.
سلام به اونایی که با دید مثبت به زندگی نگاه میکنن، سلام به اونایی که با تلاششون برای بهتر بودن انرژی مثبت به زندگیشون دعوت میکنن.
انرژی مثبت اون چیزیه که وقتی تقدیمش میکنی چند برابرش بهت برمیگرده.
سلام به اونایی که با وجود نگاه مثبت حواسشون به اشکالاتشون هم هست.
قانون عمل و عکس العمل میگه هر عملی را عکس العملی است مساوی ولی در خلاف جهت.
سلام و صبح بخیر به اونایی که گوش شنوا دارن برگ شنیدن اشتباهاتشون، و سلام به اونایی که انتقاد پذیرن.
سلام و صبح بخیر به تویی که همیشه به ندای دلت گوش میگوش.
یه سلام صبح بخیرم بگیم به اونایی که خوب و همچین پروپیمون انتقاد میکنن اما متاسفانه گوشی برای شنیدن انتقاد ندارن.
سلام و صبح بخیر به همه اونایی که مخالفاشونو میپذیرن و براشون ارزش قائلن، چرا که کنار تز و آنتی تز سنتز به وجود میاد.
و این حرف و صحبت ماست. به نظر شما در مسیر موفقیت با انتقادهایی که ازتون میشه چطور برخورد میکنین و آیا مطالعه ما رو میتونه به موفقیت برسونه یا خیر؟ به بخش دوم روز از نو خوش آمدید.
قطره مثل بارون، مثل آواز قناری، زندگی آهنگ عشقه وقتی که خدا رو داری، خونه کاشانه ی مهره وقتی هم دلیم و همراه، نمیمونه دیگه غصه حتی یه لحظه کوتاه. زندگی یعنی یه لبخند، یعنی رویای دوباره، یعنی احساسی که میگه فصل خونمون بهاره. زندگی یعنی یه لبخند، یعنی رویای دوباره، یعنی احساسی که میده فصل خونمون بهاره.
8:08 است. اینجا روز از نو از شبکه رادیوی اقتصاد. خدمت شما گفتیم که زلزله‌ای به بزرگی 6.4 ریشتر استان هرمزگان رو لرزون دیروز، و راجع به این موضوع و حالا پس لرزه‌هایی که داشته و خسارت‌هایی که رخ داده می‌خوایم صحبت بکنیم با سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور جناب آقای بختیاری که مهمان تلفنی برنامه روز از نو هستن. آقای بختیاری سلام، بر شما صبحتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و صبح خیر دارم خدمت شما سرکار خانم و همه شنوندگان محترم.
متشکرم، در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
بله، درست فرمودید. دیروز حوالی ساعت 5:36 و 37 دو تا زلزله به بزرگی 6.3 و 6.4 داشتیم.
بله.
در 43 کیلومتری بندر عباس بزرگی به هر قابل توجه بود شدت این زلزله، در کل استان هرمزگان حتی استانهای مجاور هم احساس شد، اما خوشبختانه خسارات جدی نبود و عمدتا به صورت ترک خوردگی و بعضا فرو ریختن دیوارها بود. یک نفر تلفات داشت متاسفانه در بندر عباس اتفاق افتاد، برای جوان 27 ساله، اما از همون ساعت اولیه وضعیت خدمات مانند آب، فاضلاب، ارتباطات برقرار شده، وضعیت پایدار هست و امروز هم به هر حال پس لرزه همچنان ادامه داره تا امروز صبح هم، و ممکنه باز این پس لرزه در روزهای آتی هم اتفاق بیفته. در حال حاضر شرایط پایدار است.
درسته.
معاون اول محترم رئیس جمهور به همراه رئیس سازمان مدیریت بحران کشور برخی دیگر مسئولین هم از دیشب به استان سفر کردن تا از نزدیک مسائل رو رصد بکنند.
درسته. در خبرگزاری‌های مختلف می‌خوندیم در خصوص حالا دستور ویژه وزیر کشور به مسئولان مناطق زلزله زده، ارسال محموله‌های امدادی به مناطق زلزله زده و بررسی ابعاد زلزله‌های شدید امشب در حال برنامه‌ای رو خواهیم داشت و آماده باش دستگاه‌های ستاد مدیریت بحران رو داریم. بفهمید که حالا مردم حالشون چطوره و وضعیت اسکانشون الان به چه شکلیه، میتونن در منازلشون مستقر بشن یا خیر؟
صحبتی که من با استان داشتم لحظات قبل، خب برخی از مردم به دلیل احساس رعب و وحشت دیروز دیشب رو در بیرون از منازل به سر بردن و خب بایستی ارزیابی ها انجام بشه که ببینیم به هر حال وضعیت به چه صورت از ساختمان ها کدام قابل استفاده هستن، کدام به مسی باید تخریب بازسازی بشن. اینها ممکنه خود زمان ببره، اما از همون دیشب هم کار برحال امدادستانی در اختیار قرار دادن اقلام معیشتی امدادی به مردم آغاز شده بود. حتی در روستاها چادرهایی که لازم داشتن، اونهایی که به کانون زلزله نزدیکتر بودن، امروز هم به هر حال با امکان پروازهای هوایی که به مناطق دور افتاده فراهم میشه قطعا خدمات بهتر و با سرعت بیشتری انجام میشه.
درست. خیلی ممنونم از شما آقای بختیاری، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردین. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما.
بله. تشریف به داخل. سمت راست آسانسور، طبقه سوم، زل شمالیش.
زل شمالیش.
آفرینش‌های ادبی خانم تجار.
خانم تجار. خیلی ممنونم ازتون. من از رادیو دیله علاقه من. ممنونم ازتون. خب دوستان عزیز شنونده، بریم داخل. اونجا حوزه هنریه و اومدیم سراغ خانم راضیه تجارشون، دبیر انجمن قلم ایران هستن و از اون کسانی هستن که تو حوزه نویسندگی شاگرد پرورن و حرف واسه گفتن زیاد دارن. بریم طبقه سوم و گفتگو رو آغاز کنیم باشون. خب این خسته نباشید، من علاقه من هستم با خانم توجه قراره مصاحبه بشتم. اون سنوش هستم. ممنونم ازتون، متشکرم. خانم همرنگ رو میبینم، کارگاه قصه و رمان. خانم توجه هم هستم. سلام. سلام. سلام خانم تجار عزیز، حالتون چطوره؟ خوبی؟ سلام خانم همرنگ، خوب شما خسته نباشید.
خانم راضیه تجار، استاد عزیز، سلام علیکم.
قربونتون. سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
متشکرم، زنده باشید.
اینجا حوزه هنری دیگه پاتوق شماست دیگه.
بله دیگه، من سال 64 اینجا اومدم و در حقیقت خانه دوم منه.
خسته نشدی؟
نه.
از همش قلم به دست میگیری؟
نه، از اینکه قلم رو زمین بذارم خسته میشم.
واقعا؟
دقیقا.
اولین باری که دست به قلم شد یادتون هست؟ کجا بود؟ چی
نوشتم؟ ببینید، کلاس اول دبستان. آره، این خیلی کتاب فارسی رو من دوست داشتم، واژگان رو. و بعد اون که دقیقا خاطرم هست، تابستان بود که باید میرفتم کلاس دوم ابتدایی. یادمه که کتاب دوم رو گرفته بودم میخوندم، اون قسمت هایی که داستانی بود، قصه مانند بود.
انشاتون هم باید خوب میبود؟
انشام خیلی خوب بود، ریاضیم بسیار بد بود.
من هم ریاضیم بد بود. اصلا قدم بدم میاد از ریاضی.
دقیقا.
داستانی که نوشتین اولین بار؟
کلاس دوم قشنگ یادمه که انشام به صورت داستان مینوشتم.
شما بر این باور هستین چون تو هفته کتاب و کتابخانی هستین، یکی این که نویسندگی یک شغل، نویسندگی عشق، مردم هم سراغ مطالعه میرن، این باور شماست درسته؟
من بله این باور دارم. کسانی که اهل خوانش هستن، مطالعه هستن، خب خواسترن. توده مردم شاید همگی نباشن، نه در ایران، در هیچ کشوری. ولی از این خیلی از این یه تکه یواش 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 به این سمت گرایش پیدا میکنم. اگر میبینیم این روی کرد کم هست، باید آموزش از همون بچگی داده بشه. خانواده ها در این زمینه خیلی کار کنن و رسانه ها همچنین، یعنی همه دست به دست هم، و این آموزش رو باید بدن. و حتی میگم از مهد کودک ها و حتی جلوتر، میگن مادرانی هستن که برای بچه هایی که در شکم دارند حتی کتاب میخوانن.
یکی از شاگرداتون که خیلی قبولش دارید و الان میبالید به این که شاگرد شما،
این نرگس آبیار، خانم آبیار.
خانم آبیار شاگرد شما بوده؟
بله، تو همین حوزه هنری ایشون مینوشتن، کتاب چاپ کردن. بیشترم الان موفقیتشون به خاطر این که اهل داستانن، اهل نوشتنن. داستانهای خودشونو معمولا میان فیلم نامه میکنن و بعد فیلم میکنن. شبی که ماه کامل شد هم خب سناریوش از خودشونه دیگه. جزو یکی برنده ماه بود، برنده کاری.
یک دختر تک و تنها توی یک جنگل تاریک و ترسناک زندگی میکرد. اسم خودم هم گذاشتم گل خندان، گل خندانی که در دست ما های خانی احکم خانم
خانم تجار عزیز. خیلی ممنونم،
خواهش میکنم.
هفته کتاب و کتابخانه بهانه خوبی است که بیام سراغ کسانی که اهل قلم هستن، نویسنده هستن، عاشقانه برای شما مینویسند و باور دارن که شما هم میخوانید.
ممنونم از خانم علاقمند و بخش گزارشی برنامه که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز شد. 8:16 دقیقه هست اینجا روز از نو از شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. راجع به موضوع برنامه هم نظرتون رو به ما بگین که آیا مطالعه میتونه ما رو به موفقیت برسونه یا خیر. و خلاصه تلفن دوست داریم بشنویم صدای گرمتون و پیام هاتون رو ببینیم و من بخونم. 22652525 شماره تلفن ماست. 3036-37 هم سامانی پیام کوتاه ماست. آقای زنده دلان،
بله ادامه میدیم راجع به مطالعه. ممنونم از شما دوستان که تا الان با ما هستید. همه ما از سنین پایین یاد گرفتیم و یاد میگیریم که مطالعه مسیر به سمت موفقیت و پیشرفته. درسته که مطالعه کردن به تنهایی نمیتونه تضمین کننده موفقیت باشه، اما افراد موفق بیشک افرادی هستند که مشتاق مطالعه.
خب بریم صدای شما رو بشنویم.
ولی میخوام بگم که ببینید کتاب خوندن و مطالعه یه موقع باید تفکیک قائل بشیم. مطالعه خیلی سطحش گسترده‌تر و وسیع‌تره و یه کتاب خوندن بخشی از مطالعه است. در واقع وقتی ما موفقیت توی کار و توی بیزینس بالاخره توی مسیری داریم حرکت میکنیم، مسلما باید فراز نشیب‌ها و علت‌ها و آسیب‌شناسی و فرصت‌هایی که تو اون مسیر وجود داره رو بررسی و تجزیه تحلیل کنیم که اینم جز با مطالعه و تحقیق و بررسی امکان پذیر نیست. و کتاب خوندن بخشی از اون مسیر مطالعه و کند و کاو. خیلی ممنون. خدا
گفتیم که افرادی که اهل مطالعه هم به موفقیت نزدیک ترن. اما چرا؟ چون یه سری ویژگی های مشترک دارن. مثلا افراد اهل مطالعه تمرکز بالایی دارن.
بگم که کتاب خوندن و مطالعه اصلا به نظر من یکی از اصطلاح پارامترهایی که واقعا سلامتی و روح و روان آدم ها رو خوب نگه میداره. من واقعا پیشنهاد میکنم به همه همشهریان، همه مردم، اصلا کتاب خوندن نه برای اینه که ما پول در بیاریم، نه برای اینه که ثروتمند بشیم. اصلا مطالعه کلن برای اینه که روح و روان آدم سالم بمونه، یعنی فکر آدم همیشه درگیر باشه.
میدونیم که خوندن یک کتاب فرایندی زمان بره، اما افراد موفق درباره هر کار دیگه‌ای هم که تصمیم به انجامش دارن همین روند رو پی میگیرن. درست مثل افراد موفق، اونا میتونن مدت زمان طولانی تری روی یک کار تمرکز کنن.
مطالعه و فرهنگ مطالعه و کتاب و کتابخوانی در درجه اول میتونه در سلامت روح و روان، در زندگی آدم ها، در شخصیت آدم ها و در فرهنگ آدم ها تأثیر بسیار زیادی داشته باشه. به امید روزی که کتاب و کتابخوانی در جامعه ما نهادینه بشه. ویکتور هوگو میگه که خوشوقت هستی که یکی از این دو چیز رو داشته باشه، یا کتابهای بسیار خوبی داشته باشه و یا دوستانی که اهل مطالعه باشه. مطالعه یعنی تبدیل ساعت ملالتبار زندگی به ساعت لذت بخش. تشکر میکنم از برنامه شبتون. سیامت اسکندرزی هستم از بابلستان.
تازه افراد اهل مطالعه توانایی نگاه به یک موضوع از زوایای مختلف هم دارن.
ساعت 8:21 است. اینجا روز از نو از رادیو اقتصاد. میخواییم بریم به سراغ اون بخشی که خدمت شما قولش رو داده بودیم، وضعیت گمرک کشور و فاسد شدن ذرت‌های دپو شده در گمرک. خب میخواییم گفتگو بکنیم راجع به این موضوع با مهمان تلفنی که امینک پشت خط ارتباطی برنامه هستن، جناب آقای اروانقی، معاون فنی گمرک، که خدمت شما سلام عرض میکنم. آقای اروانقی خوش آمدیم به برنامه روز از نو از رادیو اقتصاد.
بنده هم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. سلامت باشید.
متشکرم. آقای اروانقی، گمرک شنیدیم و میدونستیم که بارها در خصوص امکان فساد کالای اساسی موجود در بنادر و گمرکات به مراجع زیرفت و حالا دولت گذشته هشدار داده بود، اما متاسفانه توجهی به این هشدارها نشده و نتیجهش امروز اینه که فاسد شدن این حجم از کالای اساسی رو میبینیم. راجع به این موضوع در خدمت شما هستیم و صحبت شما رو میشنویم.
بله، خواهش کنم. خب استدلال دارید توی بحث ترخیص کالاهایی که از گمرک تشریفاتش انجام میشه، کالاهای اساسی از اهمیت ویژه برخوردار هست به دلیل قابلیت فساد یا فساد پذیری این کالاها و همینطور لزوم ترخیص به موقع و تأثیر در ترخیص اینها که باید حتما برسه به داخل کشور و به اون مقاصدی که در نظر گرفته شده متعلق بشه. گمرک طی سالهای قبل با توجه به مباحثی که وجود داشته، مصوباتی که درخواست کرده از دولت و همینطور از مراجع مختلف، اهتمام ویژه نسبت به ترخیص این کالاها داشته و همیشه در صدد بوده که به صورت حمل یک سر این کالاها از روی کشتی به وسایط حمل بشه و نهایتا اون حمل یک سر اتفاق بیفته به صورت شبانه روزی. منتها یکی از ایستایی هایی که کالاهای اساسی رو ترخیصش رو با یک سری مشکلاتی مواجه میکرد، بحث تفتیش و تامین ارز و همینطور انتقال ارز بود.
یعنی
علارم این که برای این کالاها اومده بودن و در بنادر یا گمرکات کشور دپو شده بودن، تا زمانی که تفتیش و تامین ارز 4200 تومانی یا ارز ترجیحی اتفاق نمی افتاد، قابلیت اظهار به گمرک و انجام تشریفات گمرکی رو نداشتن. که این موضوع هم باز مورد توجه گمرک قرار گرفت و مصوباتی رو برای ترخیص 90% این کالاها از مراجع زیرفت مثل ستاد امنیتی اقتصادی دولت اون زمان گرفت و به صاحبان کالا اجازه داد که نسبت به ترخیص 90% از کالاهای خودشون تا ارائه کد رهگیری بانک اقدام کنند.
بله.
که خب متاسفانه در مقاطع مختلف ما با مشکلاتی که برمیگرده باز به سازمانهایی که متولی امر هستن مواجه بودیم. یک مسببه ما گرفتیم، گفتیم کالاها اگر بمانند، خب شما یا باید این رو تامین ارز کنید و کالا با کد رهگیری بانک خارج بشه، یا اینکه اگر بماند خب دچار فساد میشه و اجازه بدید 90% خارج بشه. سازمان های مختلفی خب به یک نحوی این موضوع رو نپذیرفتن و یک سری مشکلاتی که درون یعنی کشوری بود، یعنی ارتباطی هم نداشت، کالا اومده بود ولی به دلیل عدم هماهنگی لازم فیما بین سازمان هایی که متولی تجارت خارجی هستن، این کالاها مون در گمرکات و ما هشدارهای لازم رو هم در سال 99 در سال 98 اعلام کردیم، به صورت مکتوب بارها و بارها مکاتبه کردیم ولی متاسفانه خب چون توجه نشد و تعیین تکلیف نشد این کالاها و قابلیت ترخیص رو پیدا نکردن، خب چند ده هزار تا ما کالای فاسد رو الان در گمرکات شمال، در بنادر شمال، در بنادر جنوب کشور داریم که مکاتباتش هست، میزانش مشخص، ما چند هزار تن الان ذرت رو داریم، ذرت آلوده‌ای که مونده بر اساس ماندگاری کالا تبدیل شده به ذرت غیر قابل مصرف و همینطور جو رو داریم در بنادر جنوب کشور، باز گندم و سایر گندم که ببخشید برنج و سایر کالاهای اساسی رو داریم که ماجرا رو من حالا به این وقت توضیح دادم خدمت. باز اگر سوالی هست که
آقای ارونقی، اونطور که شما اشاره کردیم بهش این روال در دولت جدید تغییر کرده، الان شرایط ترخیص کالای اساسی و نهادهای دامی به چه صورتیه؟
ببینید برای کالای اساسی که حتما باید به یک نحوی صورت مسئله کلن مشخص بشه و بر اساس اون مشکل رفع بشه، الان خب ملاحظه میکنید که اهتمام ویژه‌ای هست هم از سوی قوه مقننه مجریه و قضاییه که بارها و بارها بازدیدهایی کردن و داره این کالاها تعیین تکلیف میشه و به یک نحوی هم بحث تامین ارزش الان مورد اهتمام قرار گرفته و تامین ارز این کالاها صورت به پذیرت خب در خصوص کالاهایی که مشکلی ندارن از نظر بحث قانونی و مجوزهای قانونی رو گرفتن مثل جهاد کشاورزی، مثل استاندارد، خب اونها قابلیت ترخیص رو پیدا خواهند کرد که ما خدای نکرده 6 ماه دیگه همین مشکل رو در خصوص کالاهایی که الان اومدن نداشته باشیم. در خصوص کالاهای قبلی هم باز استدلال دارید که اینها دارن تعیین تکلیف میشن و تا تعیین تکلیف نشود ممکن هست که اون سموم یا حالا آلودگی هایی که برای اینها تصور شده و اعلام شده این سرایت پیدا کنه به سایر کالاهای سالمی که اونجا دپو شدن.
بله.
اینها رو هم باز مرتبا من ظرف هفته قبل 3 یا 4 نامه رو از مراجع مختلف دریافت کردم و پاسخ دادم و انشالله که در حداقل زمان ممکن اولا تعیین تکلیف کالای اساسی قبلی که دچار فساد شدن اتفاق بیفته و دوما نسبت به ترخیص و تعیین تکلیف کالاهایی که الان به حد کافی در بنادر کشور موجود هستن، ما 7 میلیون تن کالای اساسی داریم، به هیچ کس نمیتونه بگه که تحریم خارجی باعث شده که کالایی به کشور ما نیاد، نه، کالاهای اساسی که مورد نیاز کشور هستن بیشترین و یعنی الان میزان رو در گمرکات و در بنادر کشور خدا رو شکر داریم، ولی این قسمتش خب مایه امیدواری هست ولی در کنارش حتما باید برای ترخیصش هم یک اتخاذ تدابیری بشه که در حداقل زمان ممکن است گمرک اتفاق بیفته.
انشاءالله. در خصوص تامین ارز صحبت کردیم و شروع کردیم که یکی از مشکلات تامین ارزه. سوالم از شما اینه که آقای ارونقی، بانک مرکزی در دوره جدید در سیاستش تغییر ایجاد کرده و شرایط تسهیل کرده؟
ببینید این قسمت رو خودشون باید توضیح بدم. همین که مقاومتی در برابر ترخیص 90% از کالاهایی که به صورت الان کد رهگیری ندارن تا الان صورت نپذیرفته، این خودش به قولی نظر یا حالا نگرش خوبی نسبت به قضیه است. من عرض کردم مصوبه‌ای رو میگرفتم، خود بانک مرکزی انقلت‌های فراوانی می آورد که این نباید به صورت 90% ترخیص بشه، این نباید به صورت بدون کد رهگیری. خب مقاومتی نشده در این خصوص، الان 90% صاحبان کالا میتونن کالای خودشون رو ببرن. این نگرش و این نسبت به قضیه نگاه کردنی هست من از این وضع دارم میبینم، یعنی من گمرک متوجه میشم که داره همکاری میکنه که این کالاها ترخیص بشه. در خصوص پس ترخیص کالاها هم بیش از 8 میلیارد دلار از ابتدای سال خب تامین ارز اتفاق افتاده بود، ما ترخیص کالاهای اساسیمون در ماهای گذشته یعنی ظرف 2-3 ماه گذشته حدوداً 60-70% نسبت به ماهای قبلش افزایش پیدا کرد. خب این نشون میده که خیلی از کالاها براشون یا تامین ارز اتفاق افتاده و یا از اون ظرفیت ترخیص درصدی استفاده کردن.
بله.
صاحبان کالا یه مقدار از کالا رو ترخیص کردن تا اینکه اون بحث تامین ارز اتفاق بیفته. اخیراً هم ظرف یکی دو روز گذشته اعلام کردن که ظاهراً خب منابعی رو از خارج از کشور در دسترس دارن، یا اینکه بر اساس اون بالاخره میخوان برای کالاهای اساسی تامین ارزهای صورت